سلام رفقا، من سپنتا هم خیلی خوش اومدیم به قسمت سوم سپیکست. در سپیکست ما درباره طراحی محصول در یک حالت خودمونی تر صحبت میکنیم، جایی که من از تجربیتم میگم در آینده شاید مهمون داشته باشیم و خیلی دلی داریم با هم پیش میریم، چیزهایی که میدونیم رو با هم شیر میکنیم و امیدواریم که به جای خوبی برسیم. توی این قسمت من درباره موضوع خیلی باحال میخوام صحبت کنم و اونم اینه که در موقعیت شغلی فعلی که من هستم، یعنی طراح ارشد محصول در شرکت پارتنرز، مشخصا من دارم جابجا میشم و میرم یک شرکت دیگه. الان آلردی جابجا شدم، جایی که رفتم فول تایمه و جایی که الان هستم کانترکتوری دارم باشون ادامه میدم. و برای این جابجایی خب ما میخوایم که دیزاینر بگیریم و موقعیت شغلی دیزاینمون رو در جاب اینجا، جاب بیژن و جای مختلف پابلیش کردیم و در این مدت من بیش از حدودا فکر کنم 400-500 تا رزومه گرفتم. این پادکست در این قسمت من میخوام درباره یه سری نگفته ها، یه سری چیزهای جالبی که یاد گرفتم از بررسی 400 پلاس رزومه رو باهاتون شیر کنم. احتمالا بتونه خیلی باحال و به درد بخور باشه. در بخش اول میخوام درباره سری مواردی که به نظر من و چیزایی که خونده بودم قبلا و تجربه که دارم رد فلکتوری به نظر میاد بگم و بعدش سری هینت باحال و در نهایت این قسمت رو به پایان برسونم. خب دمتون گرم، بریم راجع به نکته یک که به نظر من خیلی نکته مهمیه، خیلی هم زیاد من دیدم توی بررسی رزومه ها و خیلی عجیب میتونه باشه برای کسی که داره رزومه شما رو میخونه. اینه که شما یه سری جملات خیلی کلی مبهم غیر قابل درک استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا بگین که آقا من روی این پروژه ها بودم و تاثیر شگفتی داشتم. خب اول خیلی جاها من دیدم که اون پروژه نام نداره مگه که شما نمیگی چه پروژه، یا آقا اصلا اوکی بگو under NDA، من نمیتونم بگم که پروژه اسمش چیه یا بر چه شرکتیه، ولی ذکر کنینو. و مهمتر از اون که خب چه تأثیری، چه متریکی رو تغییر دادی، چه تأثیر مفیدی داشتی و تونستی چه رشدی به شرکت اضافه کنی یا از چه ضرری جلوگیری کنی. خیلی کلی نباید بگیم که آقا من خیلی کار خفن کردم، تأثیر خوبی داشتم، چون کارفرما خیلی دنبال اینه که واقعا تأثیر شما رو ببینه. اینو بگم مخصوصا وقتی که شما دارید برای یک پوزیشنی تحت عنوان سینیور یا لید یا چیزهایی در این لبل اپلای میکنید، این ریزکاری ها خیلی بیشتر میشه و خیلی معمولا کارفرما دقت میکنه به اینجور چیزها. مورد دوم اینکه آقا رزومه پورتفولیو نیست. لطفاً جایی که رزومه باید آپلود کنید، یعنی از شما انتظار میره یه فایل پی دی اف یکی دو سه صفحه ماکسیموم از رزومتون رو آپلود بکنید، لطفاً پورتفولیوی 20 صفحه‌ای 10-15 صفحه‌ای آپلود نکنید. به خاطر اینکه کارفرما قطعاً اینجا شما ریجکت میکنه و رد میشه میره سراغ رزومه بعدی. توی رزومه انتظار داره که خیلی کلی، خیلی جالب و خیلی مختصر بدون شما کجا بودید، چه کارایی کردید، یه طوری واقعا نامه اعمال طوری ببینه شما چه اتفاقاتی داشتید. اگر براش جذاب بود میره پورتفولیوتون رو میخونه، لینکدینتون رو میخونه، بیهانستون یا دریبلتون رو چک میکنه و باز اگه اونا هم جذاب بود با شما تماس میگیره و جلسه اول مصاحبه رو ست میکنه. ولی واقعا سعی نکنید که قانعش بکنید توی اون اولین فایلی که داره کارفرما از شما میبینه با یک مشت کیس استادی های خیلی زیادی که اصلا باید بگره ببینه آقا شما کی هستی، خیلی کی پوینتی بخواد ببینه شما تو جای کار کردی نمیتونه پیدات بکنه. پس این خیلی به نظر من نکته مهمی. مورد سه اینه که مخصوصا برای پوزیشن های دیزاین، حالا به نظر منم هر مدلش، یعنی از گرافیک دیزاین گرفته تا طراح محصول، یه مقداری مهم میشه که کارفرما دیزاین رزومه شما رو وقتی میبینه انتظار چیز خوبی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ببین وقتی دیزاینی که برای رزومت میزنید دیزاین خیلی شلوغ خیلی همه چی عجیب غریب، یا فونتای خیلی مثلا عجیب غریب قدیمی، یا دیزاینای خیلی مثلا به قول معروف جینگول مینگوله غیر مثلا استاندارد استفاده بکنی، من اسم کنم برای همه پوزیشن ها، ولی چون مشخصا داریم درباره پوزیشن های دیزاین صحبت میکنیم، میتونه واقعا عذاب آور باشه. جایی که کارفرما پیش خودش فکر میکنه خب آقا جان وقتی که رزومش یک همچین دیزاینی داره، من چطور میتونم اعتماد کنم و دیزاین محصولم رو بهش بسپرم؟ پس خیلی نکته مهمیه، خیلی سعی کنید که دیزاینی که از رزومه خودتون به نمایش میذارید دیزاینی باشه که بتونه کارفرما رو قانع بکنه که اوکیه محصولت رو به من بسپار. مورد بعدی که یک مقداری شاید کم اهمیت تر باشه ولی مهمه، یعنی کم اهمیت تر نسبت به 3-4 مورد قبلی، نه که ذاتاً کم اهمیت باشه، اینه که مشکلات لغوی و گرامری داشته باشید، جایی اسپل غلط به کار برده باشید یا گرامر فاحش غلط داشته باشید، مخصوصا توی پوزیشنی که زبان انگلیسی داره. شما قراره که مسئول بین‌المللی کار کنید و خیلی مهمه که شما کپی ها و ایکستراتینگ مناسبی رو از خودتون ارائه کنید. منطقا میتونه تو ذهن کارفرما یک فیدبک غلطی رو به ذهن بسپارونه. خیلی مهمه این موضوع، خیلی مهمه، حواستون حتما باشه که حتما چک کنید از ابزارهای خوبی مثل گرامرلی یا حتی اسپلینگتون رو با چت جی پی تی میتونید چک بکنید. چرا میگم حتی چت جی پی تی؟ چون پیشنهاد میکنم که رزومتون رو با چت جی پی تی ننویسید، چون فرمت هوش مصنوعی مانندی که چت جی پی تی مینویسه خیلی برای کارفرماها پترن قابل شناسایی داره و شاید خیلی چیز جذابی نباشه که ما کاملا با چت جی پی تی متنمون رو بنویسیم. خوبه که با چت جی پی تی هدایت بشه، ولی تهش تونا وایس خودمون رو پرزنت کنیم توی رزوممون. مورد بعدی، مورد 5، اینکه تایتل شغلی ما خیلی غیر شفاف باشه، یعنی کارفرما نفهمه که دقیقا شما کجا از چه بازه تا چه بازه تحت چه عنوانی در چه شهری در چه پوزیشنی چه تأثیر داشتی. این خیلی مهمه که کارفرما بدونه آقا شما صراحتا تحت چه لیبل شغلی کار کردی. توی رزومه که من بررسی کردم واقعا یه سری پوزیشن ها، یه سری جاها، یه سری تایتل ها عجیب غریب بود، یعنی نتونست این وایب رو بده که این دقیقاً چه کاری من انجام دادم. من اینو درک میکنم که ما خیلی جا پوزیشن هایی داریم که شاید همه جا نباشه، این اوکی، هیچ مشکلی نیست، ولی وقتی مثلا میگم شما نوشتی طراح تجربه کاربری و کل دسکریپشنی که نوشتی درباره اینه که من پوستر زدم برای این شرکت، من بنر زدم برای این شرکت، من پستای سوشال مدیاشون رو زدم و هیچ اشاره از این که از یو ایکس دیزاینر چه کار کردی و چه تأثیر داشتی نداری، خیلی برای کارفرما میتونه غیر قابل باور بشه رزومه شما. مورد بعدی اینه که شرکتی که شما نوشتی یا جایی که کار کردی غیر قابل سرچ باشه. این باز اوکیه تا یه حدی، به خاطر که میگیم که آقا اوکی شرکت تازه ساخته شده، استارتاپه یا هر چی، ولی وقتی بیش از حد ممکن شما جاهایی رو توی رزومت نوشتی که هیچ جایی این شرکت و وجود خارجی ندارند و اینو من به وفور دیدم توی بررسی رزومه ها، واقعا میتونه عجیب باشه و به کارفرما حس دروغ گفتن منتقل کنه وقتی نتونه بفهمه که شما چه جایی بودی. مورد بعدی دروغ گفتنه، که خیلی به نظر من نکته شایع و سنگین رد فلگیه که شما این وایب رو بدی که داری دروغ مینویسی، یا کاری رو داری میگی انجام دادی که انجام ندادی، یا در یک شرکتی یک پوزیشنی داشتی که نداشتی، یا پوزیشن بالاتری رو نوشتی که پوزیشن پایینتری داشتی. دروغ کلا خیلی پیچیده است، خودتونم میدونید. سریع بخوام این مورد اسکیپ کنم، ننویسید جایی تجربه کاری نداشته باشید، خیلی بهتر از اینه که یک چیز رو دروغ به نظر من البته بنویسید. بزرگنمایی یا بولد کردن این اوکیه، یعنی یه زرنگی خاصیه که ما میتونیم مثل جا یه تاکیدای مینیمال باحالی بکنیم که خودمون رو یه مقداری زیر ذره بین‌تر و بزرگتر نشون بدیم، اما دروغ ننویسیم، چیزی که اصلا انجام دادیم رو ننویسیم و این خیلی مهمه. مورد بعد این که وقتی از شما میپرسن که چند سال سابقه کاری مرتبط داری، این واقعا از شما این مدلی داره پرسیده میشه که چند سال سابقه کاری مرتبط داری. من رزومه بررسی میکردم، طرف 23-24 سالش بود و میگفت من 15-16 ساله که دارم سابقه کار مرتبط دارم، و من اصلا برام کنجکاو شده بود که برم ببینم چطور داره اینو اثباتش میکنه. و اینطور بود که آقا طرف از مثلا 5-6 سالگیش دفتر فنی باباش میرفته و همجور میرفته، یا مثلا بوده در کنار پدرش از اون سن. خب اوکی، ولی این به من نیست که شما 15 سال دیزاینری که الان بخوای بگی من مثلا 15 ساله که دیزاینرم. نه، 15 سال کار کردی که 15 سال هم کار نکردی. یک بخش خوبیش تو کودکی بوده که خب اولا هیچیش حساب نمیشه به نظر من. اینم از این مورد. مورد بعدی که خیلی جا براشون رد فلگه اینه که شما همپوشانی داشته باشه موقع شغلیت با جاهای دیگه، یعنی همزمان دو جا مثلا فول تایم داری کار میکنی. یه جورایی قانع پذیر نیست. حالا من میگم چرا. ببین من خودم رزومه هم اگه بری ببینی یا لینکدینم رو چک کنی، آره پوزیشن هایی هست که رو هم اوورلپ داره و خب سعی میکنم اصلاحش کنم. مثل جا واقعا همزمان با هم کار میکردم، صادقانه بگم خب شاید نباید میکردم به خاطر اینکه کار شاید خیلی درست نبود، ولی خب آدم پول نیاز داره، مخصوصا وقتی اون اوایل کارشه و چیز مهمیه. ولی منظورم بیشتر اینه که حتی اگه دو جا کار میکنی باید اینو تو رزومه شفاف کنی که آقا جان من یه جا مثلا فول تایم بودم، یه جا کانترکتی بودم و مثلا شاید اونم اوکی بوده که من اونجا کانترکتی کار بکنم. ولی وقتی مثلا دو جا شما فول تایم نوشتی همزمان، من رزومه بود که مثلا چهار جا طرف همزمان فول تایم نوشته بود. خب ببین اصلا این چیز استانداردی نیست و واقعا چجوری مگه چند ساعت کار میکنید؟ 24 ساعت شما چند ساعت مگه؟ فارغ این که بسیار از شرکت‌ها، تقریبا اکثر شرکت‌ها یک حالتی دارن که وقتی با ما کار میکنی ازت انتظار میره که واقعا تایم و انرژیت دیدیکیتد برای ما باشه، فارغ از اون حس دروغ منتقل میکنی که چطور داری همزمان دو جا فول تایم کار میکنی و کارفرما به شما یه مقداری مشکوک میشه که آیا من میتونم محصولم رو دست فردی بسپرم که عمیقا بدونم میتونه مستقیم روی محصول من کار کنه و باعث رشدش بشه یا نه. این نکته مهمه. مورد جالب بعدی اینه که گپ شغلی شدید بین کارهاتون داشته بوده باشید، یعنی مثلا یهو یک گپ مثلا یک سال دو سال سه سال داشته باشید که توضیحش ندادید. حتی توی لینکدین شما وقتی میخواید یه دونه اکسپرینس جدید اضافه کنید دو تا گزینه داره، یا میگی آقا گپ شغلی میخوای اضافه کنی یا میخوای موقعیت شغل اضافه کنی. رزومه هم همینطوره به نظر من، باز البته که وقتی داری شما سلسله مرتبه کارتو مینویسی یهو یه سه سال اون وسط میس میشه، بر کارفرما عجیبه که خب کجا بودی، چی کار کردی. حتی یه مقدار اگه ذهنش کنجکاو باشه مثلا نگران ممکنه بشه آقا نکنه مثلا چالش سنگینی پیش اومده، مثلا مشکلی برات پیش اومده، قضایی مثلا زندان بودی. نه، واقعا خوبه که اشاره بشه به این مورد که آقا این بازه من کجا بودم و اصلا خیلی ساده مینیمال پروژه فریلنسر میگرفتم، مشغول تحصیل بودم، سربازی بودم و اوکیه به نظر من. برای کارفرماها مخصوصا اگر در شرط مشابهی بوده باشن شما درک میکنن. پس نترسید، صادقانه بنویسید، صادق باشید توی رزومتون و این خیلی مهمه. مورد بعد اینی که کلن شما توی چندین سالی که دارید کار میکنید نشون نداده باشید که رشد کردید. یعنی چی؟ یعنی مثلا من رزومه بوده بررسی کردم، طرف یک سال یه جا اینترن بوده، کارآموز بوده، دوباره بعد دو سال دیگه اینترن بوده یه جای دیگه، دوباره دو سال دیگه یه جا جونیور دیزاینر بوده، یعنی یه 5-6 سال همش توی لول جونیور اینترن چرخیده. و خب کارفرما حتی اگر تو پوزیشن جونیور یا مید لول هم میخواد شما رو بگیره، وقتی یه بازه طولانی شما حس کنه که داری در جا میزنی توی یک لیبل شغلی و روش نداری، یه مقداری براش ترسناکه که نگران میشه که آیا واقعا شما آدمی نیستی که بری خوب رشد کنی یا واقعا بری کورس ببینی، دوره ببینی، منتور بگیری، کتاب بخونی، مقاله ببینی، کلی هزار یک روش هست و رشد نکنی. این براش خیلی نکته مهمیه. پس حواستون باشه که واقعا فردی رشد بکنید و این رشد رو توی رزومه‌تون نشون بدید. از اون ور نقطه مقابل باز برای کارفرما خیلی عجیبه که من اینو خیلی توی رزومه ها دیدم که طرف اولین موقعیت شغلیش سینیور بوده. آقا چطور؟ در وحی که نمیشه به آدم سینیور بودن که با کار پیش میاد، با رشد پیش میاد، با پروژه، فیدبک، گذر زمان و هزار یک مورد دیگه آدم سینیور میشه. چطور شما تجربه اول کاریت سینیور بوده؟ یا من بوده مثلا نوشته طرف اولین جایی که بوده لید دیزاینر بوده توی یک جایی. خب ببین واقعا خیلی عجیبه. مثلا مدیر عامل شرکت بوده. من خودم یه اشتباهی کرده بودم توی رزومم، یک استارتاپی رو، من استارتاپ که نه، یک حالت استودیو طراحی من ساخته بودم که حتی الان هم اسمشو استودیو طراحی نمیذارم، ولی اون دوره میگفتم که من فاوندر و سی او لید پروداکت دیزاینر یک استودیو هم به اسم سپنتوگرافی. واقعا نه، یعنی چطور مگه من میتونم در سال مثلا اوایل تجربه کاریم لید پروداکت دیزاینر بشم؟ نه واقعا اشکال نداره که شما خیلی صادقانه صحبت بکنی و آقا بگی من اینترن بودم. شما برید رزومه مدیر عامل فیگما رو بخونید، من نمیگم چیه، فقط برید تو لینکدین ببینید، اصلا برکاتون میریزه از این شیوه کاری که این انسان داشته و چقدر باحال بوده. پس بزرگ نمایی غیر معقول در شروع تجربیات کاریتون نداشته باشید. مورد بعد این که رزومتون دیگه خیلی زیاد نوشتید داخلش، یعنی مثلا 4-5 صفحه فایل PDF هی پر متنکس هوی، اینم به نظر من رد فلگه و خیلی جا رد میکنن. رزومه باید یک حد استانداری داشته باشه. من خیلی موافق نیستم که رزومه باید حتما یه صفحه باشه، ولی معقول باشه، تعداد کاراکتراش قابل خوندن باشه، بشه پیش رفت با جریان رزومه. قرار نیست برای هر موقع شغلی شما داستان بنویسید، یه صفحه توضیح بدید من اینجا فلان، قرار توی چند خط توضیح بدید ماکسیموم و اسکیپ کنید به سراغ پوزیشن بعدی که داشتید. یه نکته دیگه بگم، اکثر جاها مخصوصا شرکت‌های بزرگ اول رزومه شما رو با دستگاه ATS چک میکنن. این دستگاه با کلید واژه‌ها و مواردی که بهشون داده میشه رزومه شما رو چک میکنه و مثل یه قیف، مثل یه فانل، یک حجم خیلی خوبی از رزومه ها همون اول فیلتر میشه. خب یکی از بزرگترین مواردی که این دستگاه ATS بهش دقت میکنن کلید واژه هاست و اگر شما نتونید که توی اون مقدار محدودی که باید توی رزومه صحبت بکنید دستگاه ATS رو راضی بکنید که من تونستم توی این پوزیشن ها این کلید واژه ها رو پس بکنم، نمیرسه به اون مرحله که این رو اون دستگاه بفرسته به سمت خونده شدنش توسط یک کارفرما، توسط یک انسان. حواستون پس بچه به این نکته باشه، اینم خیلی نکته مهمیه. مورد بعدی این که خیلی مهمه به نظر من در پوزیشن های مید لول سینیور به بالاتر که شما لینک پورتفولیوتون رو قرار بدید جایی که اصلا بتونه کارفرما بره ببینه که از UI UX دیزاینر شما چه تجربه عملی داشتید و چه کیس استادی هایی رو داشتید. یکی این مورده که این که خیلی جواب باز لینک میذارید اما لینک خرابه، لینک اکسپایر شده، لینک مثلا پسورد پروتکتده که شما جایی ننویشید پسوردش رو، لینک مال یک دامنه بوده که دیگه مثلا تمدید نکردید و الان تحت فروشه، یا سایتی گذاشتید که مثلا باز نمیشه. خیلی از سالم بودن لینک هایی که توی رزومتون قرار میدید اطمینان حاصل کنید که بتونه واقعا شما رو ریدایرکت بکنه، کارفرما رو ریدایرکت بکنه به اون جایی که بعد از شما بره و بخونه و یاد بگیره. این چند تا موردی بود که به نظر من خیلی مهم بود و من خیلی تکراری دیدم. یه سری موارد خب احتمالا بقیه جا خوندید. من نمیخوام به مواردی که همه جا گفته میشه اشاره کنم، ولی دوست داشتم که این چندین مورد رو بهتون بگم. چند تا پیشنهاد میخوام در ادامه بدم که میتونه باز باحال باشه، یه سری هینت باحال. مورد اول این که به نظر من و خیلی از آدمای حرفه‌ای که این رو میگن، رزومتون رو برای هر شرکت و هر موقعیت شغلی اگه میتونید کاستومایز شده بنویسید. مثلا چی؟ آقا شما میخوای برای شرکتی کار بکنی که آقا این شرکت مثلا تو حوزه هوش مصنوعیه و داره روی یک استارتاپ پزشکی کار میکنه. خب منطقا کارفرما که داره تو این شرکت رزومه شما رو میخونه، یه مقدار ذهنیت بولدتری نسبت به این موضوع داره که کسی که میخوام استخدام بکنم ترجیحاً تجربه کار در یک فضای استارتاپی هوش مصنوعی مانند مثلا حوزه پزشکی رو داشته باشه. حالا اگر شما تجربه این مدلی داشتید، خیلی میتونه باحال باشه که یه مقدار روی این بیشتر، روی این بخش بیشتر مانور بدید، بیشتر بولد بکنید و این خیلی میتونه برای اون فرد جذاب باشه. اصلا اینکه شما رزومتون رو برای یک شرکت کاستومایز بکنید واقعا جذابه. حتی من میگم که اسم فایل رزومه خیلی مهمه که اسم خودتون رو بنویسید، مثلا سپند و پویا تو مثلا تو پرانتز پارتنرز، مثلا برای شرکت پارتنرز من دارم این رزومه رو میفرستم، یا حالا هر جایی که دارید اپلای میکنید. اصلا وایب خوبی میده به اون کارفرما که ایول این طرف واقعا وقت گذاشته برای این رزومه و اومده و اینو کاستومایزش کرده برای جایی که من ازش رزومه میخوام و این باحاله. مورد بعد این که اسکیل های اصلی و موارد رو هایلایت کن، چون اینجا نوت نمیشم روبروم و فارسی نمیشم اسکیل. آقا اسکیل هایی که واقعا داشتی، جایی که واقعا اومدی کار خاص کردی، جایی که یک عددی رو تکون دادی، حالا این رو بیشتر توضیح میدم راجع به عدد، ولی اون توانایی خاصی که توی یک پروژه داشتی رو واقعا خوبه بنویسی. مثلا فرض بکن که شما روی یک پروژه کار کردی که تخصصا روی اکسسیبیلیتی روی یک محصولی کار کردی، دسترسی پذیری اون رو بهبود دادی. سعی کن روی این کلید واژه اکسسیبیلیتی مانور بدی. یا یه چیز جالب بهتون بگم، معمولا توی جاب دسکریپشن می نویسن یا میتونید حس بکنید، مخصوصا وقتی زیاد میخونید جاب دسکریپشن های شرکت های مختلف رو، که مثلا برای ما این 5 تا چیز مهمه. مثلا چی اون 5 تا چیز؟ یوزر ریسرچه، مثلا اکسسیبیلیتیه و چیزهای مختلف. خب وقتی میبینی اون جاب دسکریپشن روی این کلمات داره بولد صحبت میکنه، چرا شما نیایی و توی رزومت جایی که این موارد رو داشته بیشتر بولد بکنی، بیشتر نشون بدی؟ نه که حالا خیلی دیگه اگزاجر بکنی که همه جا دیگه فقط اون باشه، نه، ولی سعی کن کلید واژه هایی که شما حس میکنی کارفرما از شما میخواد توی این پوزیشن رو توی رزومت نشون بدی. مورد سه خیلی ساده، کامل بنویس. کامل به این معنی نیست که همه چی رو بنویس، نه، منظوری که خلاصه شده بتونی خودت رو اثبات بکنی به صورت کلی که آقا من این کارها رو کردم. چیزی رو که مهمه رو سعی کن میس نکنی. شده مثلا حتی از پوزیشن های قدیمی که کار کردی بزنی اوکیه، ولی پوزیشن های جدیدی که نزدیکتر بوده به اون جایی که داری اپلای میکنی و لول بالاتری از خودت رو اونجا عمل کردی و تاثیر مهمتری داشتی، سعی کن بنویسی و بیشتر روش مانور بدی. به نظر من خیلی میتونه تجربه خوبی داشته باشه تا صرفا اینکه آقا 10 تا شما کار کردی. این نکته مهم دیگه جزء موارد رد فلگ یادم اومد، اینکه وقتی که شما طول مدت کوتاهی توی یک شرکت بودی و جابجایی های زیادی داشتی هم خیلی برای شرکت ها رد فلگه. میگن که تجربه کاری زیر 6 ماه رو ترجیحا ننویسید. باز عدد ها مختلفه. من باز به نظرم توی لول سینیورتر، شاید البته نظر شخصی منه، چون معمولا پروسه استخدامی سنگینی داره و کارفرما خیلی پیچیده یک آدمی رو در این لول استخدام میکنه و میخواد که محصولش رو برای یک بازه طولانی شاید از اون فرد بخواد که توسعه بده یا دیزاین بکنه، خیلی مهمه که شما بازه منطقی توی اون شرکت بوده باشید تا بتونه واقعا به کارفرما این وایب رو بده که آقای بعد من محصولی رو به این فرد میتونم بسپرم که بتونم بهش اعتماد کنم برای یک بازه خوب. این از این. مورد بعدی دیتا دریون صحبت کردن، داده محور و با عدد صحبت کردنه. سعی کنید توی رزومه هاتون واقعا این رو نشون بدید که آقا جان من مثلا فلان متریک رو اینقدر درصد جابجا کردم، یا فلان عدد رو که عدد بدی بوده مثلا نرخ چرن رو اومدم اینقدر درصد کم کردم، نه که فقط کم کردم، اینقدر کم کردم، یا رو مسئولی کار کردم که اینقدر یوزر فعال داشته، یا تونستم اینقدر درصد با همکاری بقیه بچه روی ریونیوی شرکت و رشدش تاثیر داشته باشم. میتونه خیلی چیز جذابی باشه که دیتا دریون صحبت بکنید. از اونور مکانیکال هم دیگه نشه، یعنی شما دیگه اصطلاحاً آب نبندید به رزومتون که دیگه همه چی عددی بشه و طرف حس کنه که یه ربات نوشته رزومه‌شو. نه، این تعادل رو همیشه داشته باشید که خوانا روان ساده و مینیمال خوندن رزومتون پیش بره، اما با دیتا برای کارفرماتون واو پوینت درست کنید، نقاطی که کارفرما بخونه و بگه واو ایول دمش گرم ایول بریم جلو. مورد بعدی مینیمال اما دقیق باش، همین موردی که الان گفتم، خیلی اضافه گویی نکن، اما موارد رو که میگی سعی کن دقیق و با جزئیات بگی که بتونه برای کارفرما جذاب باشه. لینک به پورتفولیو رو فراموش نکن، همونطور که گفتم لینک ها حتما درست باشن، چک کن و حتما لینک داشته باش به پورتفولیوت. اصلا وقت بذار، من که خودم همیشه گفتم 4-5 بار روی سایت شخصیم سویچ کردم و تا رستم به سایتی که الان دارم sevandoglu.com. حالا کلا این بحث مفصلیه، شاید یه قسمت درباره پرسونال برندینگ صحبت کنیم، موضوع باحالی هم هست، اما چیزی که الان میخوام بگم اینه که به نظر من سایت شخصی میتونه تجربه باحالی باشه، ولی به این معنی نیست که شما اگه سایت شخصی نداشته باشه چیز بدیه. نه آقا، روی ویکس ساختی، روی گوگل سایت ساختی، روی نوشن ساختی، روی بیهانس ساختی، خیلی الان ما درگیر این نیستیم که بگیم کدوم با چی چه فرقی میکنه. نه، باحالتره به نظر من داشتنش روی سایت شخصی، اما لزوما شاید نباید حتما اتفاق بیفته. پس این از این مورد. بعد بعد این که خیلی من دیدم توی رزومه ها یک تایم خیلی خوبی، یک جای خیلی خوبی از رزومه سر سرتیفیکت ها و گواهی های دوره دار، گواهی های دوره هایی که شما گذاشتی میره. ببین سرتیفیکت خوبه، باحاله بیشتر تا خوب باشه، ولی اینطور نیست که صرف داشتن سرتیفیکت کارفرما بگه ایول مثلا طرف رفته دوره گوگل و 10-7 مدرک گوگل داره و فلان. مخصوصا وقتی که شما داری در یک پوزیشن اپلای میکنی، اون کسی که داره رزومه شما رو میخونه اون هم توی همین پوزیشنه و میدونه که چطوری اون پوزیشن و اون کار و میدونه چه دوره هایی هست. مثلا برای من واقعا کسی بگه که آقا من دوره های گوگل رو دیدم، تو میگی آقا ایول دمت گرم، مرسی که تا آخر گذروندی، امیدوارم که بعد یاد دهنده بوده. ولی اینطور نیستم که چون مثلا 6-7 تا سرتیفیکت گوگل داره بگم واو اینو من استخدامش میکنم. نه، برعکس، اتفاقا حساس میشم که آقا اگه دوره گوگل رو دیدی اون 3 کیس استادی که از دل دوره میتونستی در بیاری و در آوردی، رفتی واقعا یه کار باحال انجام بدی تو این زمینه، یا اون پروژه هات با هم تفاوت داشتن طبق چیزی گوگل از تو خواسته، و این مهمه. پس سرتیفیکت مهم میتونه باشه تا یه حدی، صرفا برای جایی که بین 2 کارفرما واقعا گیر کرده باشه کاملا برابر و حالا بخواد اون انتخاب بکنه که مثلا سرتیفیکتش بالاتر، که خیلی کیس عجیبیه. من خودم شخصا هیچ جایی که الان استخدام شدم به خاطر سرتیفیکت هم نبوده، هیچ جایی هم که ریجکت شدم به خاطر نبوده سرتیفیکت هم نبوده. پس خیلی مهمه که حواستون به این موضوع باشه که روی این موضوع تایم عجیب غریبی از کارفرما در هنگام خوندن رزومه نگیری. مورد بعد اینه که اوکیه که روی پروژه های شخصیت که کار کردی بگی، مخصوصا اگر جونیوری، خب اوکیه دیگه، فدا سرت، جای تا نبوده بری کار کنی، یه جای باید شروع کنی دیگه. اون جای اول اوکیه که شما با 3-4 تا کیس استادی که خودتون ساختید و ریسرچ که خودتون انجام دادید صحبت کنید و اوکی کاملا. آره، شاید توی پوزیشن سینیور برای کارفرما مهم باشه که پروژه واقعی باشه، اما توی لول اوکیه. شما بنویسید، لینک به پورتفولیو انجام بدید، کیس استادیتون رو خوب پرزنت بکنید و اوکیه، برای کارفرما میتونه جذاب باشه. مورد بعدی این که اگر تستی انجام دادی در دیزاینت، اگر ریسرچ خوبی انجام دادی، متدهای تستی که داشتی، مثلا ای بی تست گرفتی، گوریلا تست گرفتی، یوزابی تست گرفتی، اینا رو سعی کن هایلایت بکنی توی رزومت و بگی و مطرحش بکنی. فارغ این که جز کلید واژه‌ها هست، به کسی که رزومت رو میخونه حس حرفه‌ای بودن میدی و این خیلی نکته مهمی. و نکته آخر، جنبندی همه صحبت ها، این که آقا جان، دوست عزیز من، کارفرما خیلی 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 وقت بذاره، ماکسیموم 30 ثانیه 1 دقیقه برای هر رزومه فرصت میذاره و میخونه. آره اگه جذاب بود براش میشنه کامل تر میخونه، پورتفولیو رو میبینه و بررسی عمیق میکنه، ولی شما واقعا انگار 30 ثانیه شاید کمتر وقت داری که کارفرما رو قانع بکنی که آقا جان رزومه من خوبه. این خیلی حواست به این نکته باشه که جوری بنویسی که بتونه اون نگاه اول، نگاه های اول، بازه های ثانیه اول کارفرما ادامه بده به خوندن رزومه و سری نرسوق رزومه بعدی. این از این. مرسی بچه ها که این قسمت رو گوش دادید، امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. من خودم حس میکنم که نسبت به قسمت های قبلی این قسمت بازدهی بالاتری داشته. اگه بینش توبقی زدم یا صدا قطع شد یا هر موردی، عذرخواهی میکنم. هنوز من دارم این پادکست رو با گوشی خودم ریکورد میکنم، نمیخوام درگیر کمالگرایی بشم که برم فلان میکروفون رو بخرم. ان‌شاءالله اگر در آینده این پادکست ادامه دار بود و استقبال خوبی شد، حتما به روی چشم این کار انجام میدم. دمتون گرم. من سپنتا هم. مرسی که این پادکست رو گوش میدید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.